با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اول تسالونیکی فصل 4. ایمانداران بایستی چگونه قدم برداشته و رفتار کنند؟ در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنیم. شما به خوبی می‌دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. این بخش تعلیم می‌دهد که ایمانداران چگونه بایستی در نور آمدن مسیح در دنیا قدم برداشته و زندگی کنند. نکته مهم در کلمه قدم برداشتن است که در این آیه و سپس در آیه 12 خواهیم دید. این جنبه عملی امید آمدن خداوند عیسی مسیح می‌باشد. ما علاقه داریم به آینده و به روزی بنگریم که از این دنیا برداشته شده تا با خداوند در آسمان ملاقات کنیم. اما دوست من، در این میان پاهای ما هنوز بر روی زمین است و ما بایستی در این دنیا قدم برداریم. باید به طریقی قدم برداشته و رفتار کنیم که خدا خوشنود شود. شما به خوبی می دانید چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری نمایید. ما بایستی به رشد و پیشرفت در بهتر شدن ادامه دهیم. باید در فیض و شناخت خداوند رشد کنیم. قدم برداشتن و شیوه زندگی یک ایماندار بسیار مهم است. در قسمت‌های متفاوت کتاب مقدس در این مورد تاکید شده است و در اینجا نیز آن را می‌بینیم. یک ایماندار نمی‌تواند هر طوری که می‌خواهد رفتار کند. او بایستی آن طوری که عیسی مسیح خوشنود می‌شود زندگی کند. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده‌ایم می‌دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنیم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. می بینیم که پولس در رابطه با شیوه زندگی و رفتار مسیحیان تسالونیکی دستوراتی را به آنان می دهد. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح نیز فرامین و دستوراتی را داد. بعضی از این فرامین دستورات و احکامی تازه می باشند که بایستی آنها را رعایت کنیم. اجازه دهید در اینجا به نکته مهمی اشاره کنم. احکام و ده فرمان هیچ نقشی در نجات فرد گناهکار ندارند و همچنین معیاری برای رفتار یک مسیحی نیستند. هدف ده فرمان این است که مانند پرستاری که دستان کودکی را گرفته و او را راهنمایی می کند، دستان ما را بگیرد و به نزد صلیب عیسی مسیح بیاورد و به ما بگوید: فرزند عزیز، تو نیاز به نجات دهنده ای داری. ده فرمان مانند آینه ای هستند که گناهکار بودن ما را به ما نشان می دهند. ده فرمان داده نشدند تا ما را نجات دهند، بلکه با این هدف داده شدند تا به ما نشان دهند که گناهکاریم و به یک نجات دهنده نیاز داریم. اما برای ایمانداران احکام و دستوراتی وجود دارند و معیاری برای زندگی و رفتار مسیحی است که در سطحی بالاتر از ده فرمان می باشد. در اول تسالونیکی فصل 5 با 22 فرمانی که به ایمانداران مسیحی داده شده آشنا خواهیم شد. اما اکنون به طور طبیعی این سوال مطرح می شود: اگر انسان نتوانست ده فرمان را نگه دارد، چگونه می تواند فرامینی در سطحی بالاتر را رعایت کند؟ کتاب مقدس به طور مشخص و واضح می گوید که انسان قادر نبود ده فرمان را نگاه دارد. قوم اسرائیل این فرامین را زیر پا گذاشت، همانطوری که شمعون پتروس در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 7 و آیه 10-11 اعتراف کرده و میگوید شما همه میدانید که از مدت‌ها پیش خدا مرا از میان خودتان انتخاب کرد تا پیغام انجیل را به غیر یهودیان برسانم. حال چرا می‌خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما؟ مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می کنند؟ اکنون اگر ما نتوانیم 10 فرمان را رعایت کنیم، چگونه قادر خواهیم بود فرامین برتر مسیحی را نگاه داریم؟ انسان با قدرت خودش نمی تواند این کار را انجام دهد. انجام این کار فقط توسط قدرت روح القدس که در هر ایماندار ساکن است امکان پذیر خواهد بود. پولس احکامی را از جانب عیسی خداوند داده است. ما ایمانداران بدون قانون و احکام نیستیم. ما بایستی در زندگی نظم و ترتیب داشته باشیم و باید از مسیح اطاعت کنیم. ما یک رابطه محبت آمیز با او داریم و انگیزه ما برای اطاعت از فرامین او محبت به اوست. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 3 میخوانیم زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. تقدیس کلمه‌ای بسیار عالی است، ولی فکر می‌کنم اغلب بد فهمیده شده است. اگر در کتاب مقدس مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که تقدیس معنای متفاوت دارد. وقتی این کلمه مانند اینجا با اشاره به مسیح به کار رفته، به این معنی است که او تقدیس شدن ما را امکان پذیر ساخته است و شما نمی توانید چیزی به آن اضافه کرده یا آن را بهتر کنید. بنابراین فقط به وضعیت بیگناهی اشاره نمی کند، بلکه منظور این است که ما برای خدا جدا و برگزیده شده ایم. به عنوان مثال شمعون پتروس از همین واقعیت در دوم پتروس فصل 1 آیه 21 سخن گفته است. روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. ولی بعضی از این مردان خدا داستانهای زندگی دارند که به نظر نمی رسد آنچنان پاک و مقدس بوده باشند. مثلا موسی یک قاتل بود. داوود که مزمورهای بسیار زیبایی را نوشت نیز یک قاتل بود و همچنین زنا کرد. اما آنان تقدیس شده و مقدس بودند چون برای کار خدا جدا و برگزیده شده بودند. تقدیس ایمانداران کار روح خدا است. بایستی به سه جنبه آن توجه کنیم چون بسیار مهم می باشد. تقدیس از نظر جایگاه به این معنی است که مسیح ما را تقدیس کرده است. ما در او آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم و هرگز بیشتر یا از طریق دیگری نجات نخواهیم یافت مگر فقط در آن لحظه ای که به مسیح اعتماد کنیم. ما هرگز به خاطر شخصیتمان و آن که هستیم پذیرفته نخواهیم شد، بلکه فقط به خاطر کاری که عیسی مسیح انجام داد پذیرفته شده ایم. این تقدیس از نظر جایگاه کاملیت در مسیح است. تقدیس از نظر عملی کار روح القدس در زندگی ما است برای اینکه قدوسیت و پاکی را در زندگی و رفتار ما ایجاد کند. این تقدیس عملی تا زمانی که در این بدن زمینی با گناهان جسم گناه آلود هستیم هرگز کامل نخواهد شد. تقدیس از نظر مطلق و کامل در آینده اتفاق خواهد افتاد، یعنی وقتی که ما به شباهت عیسی مسیح تبدیل می شویم. در آن زمان هم تقدیس از نظر جایگاه و هم تقدیس عملی کامل خواهد شد. در آنجا است که به کمال خواهیم رسید و از همه نظر مقدس خواهیم بود. معنای اصلی کلمه تقدیس جدا شدن برای خدا است. در همان لحظه‌ای که یک گناهکار گم شده به نزد مسیح می‌آید و مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیرد، آن شخص برای استفاده خدا جدا می‌شود. این موضوع به طور واضح در عهد عتیق در ارتباط با خیمه عبادت آموزش داده شده است. خدا به ایمانداران در دوران عهد عتیق حقایق مهم را از طریق درس‌های ساده و عملی تعلیم داد. در خیمه عبادت ابزار و ظروفی بودند که برای تقدیم قربانی‌ها استفاده می‌شدند. بعد از اینکه قوم برای مدت 40 سال در بیابان سفر کرده بودند، این ظروف کاملاً فرسوده و کهنه شدند. من فکر نمی‌کنم که به ظاهر جذاب و جالب توجه به نظر می‌رسیدند. شاید هر خانم خانه‌داری می‌گفت اجازه دهید آنها را با یک سرویس جدید عوض کنیم و این ظروف قدیمی را دور بیاندازیم. اما خدا آنها را ظروف مقدس می‌نامید. آنها مقدس بودند چون برای استفاده خدا جدا شده بودند و به همین علت مقدس محسوب می‌شدند. به همین صورت این نکته در ارتباط با یک شخص کاربرد دارد. وقتی فردی به نزد عیسی مسیح می‌آید، نجات می‌یابد. او آمرزیده و بازخرید شده است. به عیسی مسیح تعلق دارد. پولس در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 3 می‌گوید: زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. شما برای یک هدف مقدس برای استفاده خدا جدا شده اید. هر فرزند خدا نه فقط واعظین یا مبشرین و یا خادمین مسیحی، بلکه هر ایماندار به خداوند عیسی مسیح برای استفاده خدا جدا شده است. بایستی خود را از هر نوع فساد جنسی دور نگه دارید. فکر نکنید که فقط مسیحیان تسالونیکی نیاز به این پند و نصیحت پولس داشتند. تصور نکنید که آنان فقط کسانی بودند که در خطر آلودگی به گناهان و مخصوصاً گناهان جنسی بودند. فکر نکنید که فقط در زمان روم باستان بود که بت پرستی با آلودگی به گناهان جنسی آمیخته شده بود. امروزه در بسیاری نقاط دنیا شاهد گسترش شیطان پرستی و انواع مکاتب فاسد و انحرافی می باشیم. آداب و رسوم گوناگون و انواع خرافات و طلسم ها با این نوع پرستش ها و مذاهب همراه است. همچنین طالبینی و فالگیری نیز جزئی از این مراسم است و مردم از این طریق در جستجوی آگاهی از سرنوشت خیش می باشند. در تمام این نوع مکاتب و مذاهب آلودگی به گناه جنسی نمایان و آشکار است. اما موضوع غم‌انگیز و تأسف آوری که امروز شنیده می شود این است که بعضی خادمان مسیحی وجود دارند که به گناهان جنسی آلوده شده اند و متاسفانه حتی کلیساهایی وجود دارند که از خادمینی که چنین گناهانی را انجام داده دفاع می کنند. ما افرادی هستیم که برگزیده شده ایم تا برای استفاده خدا جدا باشیم. باید از گناهان جنسی خود را دور نگه داریم. پولس می گوید که نمی توانید هم آلوده به گناه جنسی باشید و در همان زمان نیز مورد استفاده خدا قرار بگیرید. یک فرد نمیتواند در گناه زندگی کند و همچنین یک واعظ، یک سراینده موزیک پرستشی یا معلم و خادم کلیسا باشد. برای من فرقی نمیکند چه کسی هستید و چه مقام و خدمتی را دارید. اگر چنین کنید، کار خدا را خراب خواهید کرد. اکنون این سوال مطرح میشود. آیا یک مسیحی بایستی برای پاکی و قدوسیت تلاش و کوشش کند؟ به نظر من بله. اما من و شما نیاز داریم درک کنیم و تشخیص دهیم که فقط در عیسی مسیح است که می توانیم از سوی خدا پذیرفته شویم. پولس می گوید تقدیس شده، به این جایگاه و مقام عالی آورده شده و برای استفاده خدا جدا شده ایم. اما اکنون چه کار کنیم؟ در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 4 الی 5 می خوانیم: هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. در اطراف این ایمانداران تسالونیکی اشخاصی بی ایمان بودند که مذهب و سکس را به هم آمیخته بودند. در میان یونانیان سکس و گناهان جنسی نوعی مذهب به شمار می رفت. می توانستید به قرنطیه بروید و در همه جا اعمال جنسی گناه آلود را به بهانه اعمال مذهبی ببینید. اما در شهر تسالونیکی نیز همین وضعیت حاکم بود. پولس می گوید بایستی به شیوهی زندگی کنیم که انجیل دستور می دهد. شیوه زندگی بی بند و باری که امروزه در میان بعضی ایمانداران رواج یافته است باعث بی احترامی به انجیل می شود. چرا افرادی برای خدا زندگی نکرده و به او خدمت نمی کنند؟ نمی توانید به خدا خدمت کرده و همچنین در گناه زندگی کنید. او آن را نمی پذیرد. در ترجمه دیگر از اول تسالونیکی فصل 4 آیه 4 نوشته شده است: تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. فرهنگ غیر اخلاقی و فاسدی که اکنون در تمام دنیا وجود دارد کاملا حیرت انگیز است. امور غیر اخلاقی و گناهان جنسی در تمام کشورهای دنیا در سطح‌های مختلف اجتماعی حاکم شده است و فرقی هم نمی کند که مردم این کشورها چه باور یا اعتقاد و مذهبی را دارند. یک استاد مسیحی که در یکی از دانشگاه‌های دولتی کتاب مقدس را آموزش می‌داد به من می‌گفت که خوابگاه‌های دانشجویی پسران و دختران مانند صدوم و عموره است. این جوانان درباره سکس و امور جنسی همه چیز را می‌دانند، ولی درباره عشق و محبت هیچ آگاهی ندارند. خدا می گوید که بدن بایستی برای رابطه ازدواج و زناشویی حفظ شود و این موضوع مربوط به مردان و زنان است. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد. دلایل گوناگونی برای این واقعیت که شادمانی و رضایت در ازدواج وجود ندارد مطرح می شود. مشکل این است که زن و شوهر افرادی نبودند که برای استفاده خدا جدا شده و خود را پاک نگاه داشته باشند و در رابطه محبت آمیز و عاشقانه حقیقی نسبت به یکدیگر وفادار نبودند. وقتی شخص بدن خود را برای ازدواج و زناشویی حفظ کرده و نسبت به شریک زندگیش خود را وفادار نگاه دارد، او دارای ظرفی خواهد بود که در قدوسیت و عزت است. بدن خود را مقدس و قابل احترام نگاه می دارد. کسانی که چنین رفتار می کنند دارای زندگی زناشویی رضایت بخش و پر از شادمانی و خوشی هستند. شیوه عمل هر فرزند خدا بایستی چنین باشد. باور کنید که پولس حقیقت را می گوید و بهترین راه را نشان می دهد. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: در ضمن خواست خدا این است که کسی هم نوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند، زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد. هیچ کس هم نوع خود را فریب ندهد. اگر می‌خواهید یک فرزند واقعی خدا باشید، بهتر است نسبت به همه صادق و درستکار باشید. زیرا خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد. به عنوان یک مسیحی و یک کشیش سالیان زیادی است که زندگی کردم و دیدم که این اصل در زندگی بسیاری از ایمانداران به انجام رسیده است. ایماندارانی را مشاهده کردم که در رفتارشان با دیگران صادق و امانتدار نبودند و خدا از آنها انتقام گرفته و آنان را داوری و مجازات کرده است. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. یک فرزند خدا نمیتواند به گناهکاری ادامه دهد. پسر گمشده ممکن است برای مدتی در یک خوکدانی به سر ببرد، ولی در آن خوکدانی همیشه زندگی نخواهد کرد. اول تسالونیکی فصل 4 آیه 8 میگوید: اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسانی مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. در یک فرزند خدا روح القدس ساکن است. او نمی تواند به زندگی در گناه ادامه دهد، چون روح القدس روح قدوس است. زمانی خواهد آمد که فرزند خدا مشتاق پاکی و قدوسیت در زندگی خودش خواهد شد. روح القدس تنها وسیله و کمکی است که توسط او می توانیم برای خدا زندگی کنیم. در رساله پولس به غلاطیان می بینیم که فرزند خدا نباید به گناهان جسم سرگرم باشد، بلکه به جای آن بایستی میوه روح در زندگی او آشکار و نمایان شود. پولس در رومیان فصل 8 آیه 3 به طور واضح میگوید: در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم. چرا؟ آیا احکام شریعت اشتباه هستند؟ نه، شریعت و احکام آن اشتباه نیستند. ده فرمان اشتباه نیست. مشکل در وجود انسان است و نه در شریعت. انسان نمیتواند به میزان و صلح ده فرمان برسد و انسان نمیتواند بر طبق فرامینی که در عهد جدید گفته شده زندگی کرده و آنها را رعایت کند. روح القدس در درون شخص ایماندار است که او را قادر میسازد برای خدا زندگی کند. خدا روح القدس را به هر ایماندار داده است. روح القدس چیزی نیست که بایستی شخص پس از اینکه نجات یافت آن را جستجو کند تا به دست آورد. در همان لحظه‌ای که یک گناهکار به عیسی مسیح اعتماد می‌کند، روح القدس در آن شخص ساکن می‌شود. در کتاب اعمال رسولان فصل 19 می‌بینیم که وقتی پولس به شهر افسوس رسید، افرادی را دید که ادعا می‌کردند مسیحی می‌باشند، ولی او متوجه شد که روح خدا در ایشان ساکن نیست و حضور ندارد. پولس از آنان پرسید که آیا وقتی نجات پیدا کردید روح القدس را دریافت کردید؟ آنها گفتند که هرگز در این مورد چیزی نشنیدند و در این باره اطلاعی ندارند. آنها فقط در مورد تعمید یحیی شنیده بودند. بنابراین پولس انجیل را برای ایشان موعظه کرد و آنها نجات پیدا کرده و روح القدس را دریافت کردند. شما فقط هنگامی روح القدس را دریافت می کنید که توبه کرده و به نزد عیسی مسیح بیایید. در آن لحظه است که ایماندار روح القدس را دریافت کرده و با روح القدس تعمید گرفته و در بدن عیسی مسیح یا جماعت ایمانداران قرار می گیرد تا در آن عمل کند. یک شخص ممکن است پس از آن بارها از روح پر شود و به نظر به طور دائمی نیاز داریم که از روح القدس پر شویم. فقط حضور و ساکن بودن روح القدس در ما است که ما را قادر می سازد یک زندگی پاک و مقدس را داشته باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.